وهو ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار المحبة الألوية وجعلنا من المتمسكين بالولاية المرتزوية الذي فرض الله طاعته ومودته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب شب 13 رجب اول شب از ایام البیض که خیلی اعتکاف و عبادات در ایام البیض هر ماه ثواب داره، یعنی 13، 14، 15 هر ماه رو میگن ایام البیض. بعد در ماهای رجب و شعبان و رمضان ایام البیزشون خیلی بیشتر تأکید شده در عبادت و اعتکاف، و اعتکاف هم مختص ایام البیز ماه رجب نیست. اعتکاف رو در هر زمانی میشه اعتکاف کرد، بهترینش ایام البیز، حالا ماه رجب و شعبان و رمضان و اینهاست. و اینکه امشب مصادف با شب میلاد آقا امیر المؤمنین مولود کعبه که شیعه و سنی روایت کردن حدیثش رو که میگه فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین آمد در کنار خانه کعبه ایستاد و مناجاتی کرد. میگن چند نفری که اونجا بودن میگن دیدیم که دیوار کعبه شکست، شکاف برداشت و ایشون از شکاف داخل شد و دوباره شکاف به هم آمد. ما از دیدن این صحنه متوحش شدیم، ترسیدیم، وحشت زده شدیم. که رفتیم سراغ کلیددار خانه خدا که بیان درو باز کنن که چی شد. ایشون رفت داخل، دیوار شکاف، ایشون داخل شد. هر چی کردند در باز نشد، قفل یعنی باز نشد. و وقتی خیلی دیگه سعی کردن نشد، فهمیدن که این دیگه یک امر الهیه و نباید دخالت کنن. صبر کردند تا ظاهرن 3 روز بعد، در حالی که فاطمه بنت اسد خارج شد که قنداقه امیر مؤمنان رو در آغوش داشت، از در بیرون آمد. و این مطلبیه که شیعه و سنی اونو روایت کردن و حتی همون قسمتی که مربوط به این داستانه در خود روی کعبه مشخص شده است. اونهایی که به اصطلاح میرن طواف میکنن، قسمتی در خانه کعبه هست مشخص شده است، اونجایی که شکاف برداشته و جناب فاطمه بنت اسد داخل شدن. که این منقبت و فضیلتیه که ما برای کسی غیر از ایشون سراغ نداریم، نه در این امت نه در امتهای دیگه مثل بنی اسرائیل یا امم دیگه ما چنین چیزی سراغ نداریم. فضیلتی که کسی داخل خانه خدا به دنیا آمده باشه، اون هم چرا از در داخل نشدن ایشون، چرا از در داخل نشدن که برن داخل خانه؟ اگر از در داخل شده بودن گفتن خب این یه امر طبیعیه، ایشون رفته داخل خانه بچه رو به دنیا آورده. ولی وقتی دیوار میشکافه یعنی دیگه از اون جایی نیست که همه تردد میکنن، از یه جایی وارد شده که هیچ کس از اونجا وارد نشده تا حالا به خانه خدا. از جایی به خانه خدا وارد شده که هیچ کس وارد نشده. و عرض کردم این منقبتیه که حتی وهابیون هم روایاتشو صحیح میدونن، روایات این که امیرالمومنین در خانه خدا به دنیا آمده. و عجیب اینه که در خانه خدا هم به شهادت رسیده و در خانه خدا هم به شهادت رسیده ایشون. بعضیا سوال میپرسن که خب رسول خدا که مبعوث شدن به رسالت، آقا امیرالمومنین 9 سالشون بود یا حدود 10 سالشون بود، این حدودا بودن. خب قبل از این اینا چه دینی داشتن؟ مکی ها اکثرا بت‌پرست بودن. خب آیا خانواده امیرالمومنین یا رسول خدا اینا هم بت‌پرست بودن؟ میگیم نه خیر، اینها دین حنیف داشتن. دین حنیف یعنی بر دین حضرت ابراهیم علیه السلام، چون اینا از ذریه حضرت ابراهیم هن. حضرت ابراهیم همطور که مستحضر هستید همسری داشتن به نام ساره که خیلی زیبا بودن ایشون. ساره خیلی در اخبار آمده که زیبایی عجیبی داشت، ولی فرزنددار نمیشد. مدت زیادی گذشت، سالیان زیادی گذشت و یک کنیز مصری داشت جناب ساره، یک کنیز مصری داشت که به نام هاجر. وقتی که ساره از فرزنددار شدن خودش ناامید شد، به حضرت ابراهیم گفت با کنیز من ازدواج کن، بلکه خداوند به تو از طریق دیگری فرزندی عنایت کنه. که جناب هاجر وقتی ازدواج کردن با حضرت ابراهیم، خداوند اسماعیل رو بخشید به اینها، فرزندی به نام اسماعیل رو. اون هم باز در سن پیری بود، در سن کبر سن خداوند حضرت اسماعیل رو داد. و بعد از این مدتی که گذشت، فرشتگان که برای عذاب قوم لوط می رفتن، وقتی رسیدن به پیشگاه حضرت ابراهیم، اونجا بشارت دادن که خداوند فرزندی به تو عطا می کنه از ساره، یعنی که جناب ساره خندید، چون عقیم که بود، یعنی نازا بود، آغر بود اصطلاحاً، بعد یائسه هم شده بود، یعنی از دو زمانی که بچه دار میشه زن گذشته بود دیگه و پیر شده بود، که خندید از این بشارت. فرشتگان خدا گفتن چرا خندیدی؟ اتعجبین من امر الله؟ آیا از امر خدا تعجب میکنید؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. که خداوند اسحاق رو به اینها عنایت کرد، که خود اسحاق به معنی لبخند و خنده است، خندیدنه، که حالا تلفظ دیگه اسحاق ازهاک از زهک خنده میاد، عربی زه یعنی خنده، ازهاک که اسحاق تلفظ عربیشه. خداوند به حضرت ابراهیم وحی کرد که هاجر و اسماعیل رو از اینجا ببر. در بعضی از کتابهای اسرائیلی یهودی، چون داستان در تورات هم آمده، میگه اینها حضرت ساره حسادت کرد به هاجر، یا هاجر موجب حسادت ساره شد، که ساره گفت اینا رو از اینجا ببر. اما به وحی الهی بود که حضرت ابراهیم حضرت هاجر و اسماعیل رو در کودکی بود با خودش برد و حضرت جبرئیل پیش روی ایشون راه رو نشون میداد که دنبال من بیا، از این طرف بیا، و رفت تا رسید به کعبه، به مکه، که اونجا ظاهراً بنایی بود، یعنی پایه‌ای از اون بیت بوده که حضرت آدم علیه السلام بنا کرده بوده. چون حضرت در دعای حضرت ابراهیم داره که در قرآن میفرما رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا میفرماد عند بیتک المحرم، من خانواده‌ام رو، ذریه‌ام رو در کنار خانه تو سکنا دادم. پس معلوم میشه اونجا خانه‌ای بوده، یه چیزی، بنایی بوده از قبل، منتها دیگه حالا پایه‌ای بوده یا چیزی باقی مونده بوده از قبل که با اندک معیشتی حضرت ابراهیم مأمور میشه که جناب ساره و فرزندش حضرت اسماعیل رو در یک وادی غیر زیزر، وادی که کشت و زرع نمیشه درش، بدون آب حتی، اونجا بگذاره و بره. و اونها هم خب مطیع امر الهی هستن که داستان رو شما حتما شنیدید که وقتی ایشون میره آب اینها تموم میشه، آب مشکشون، و محتاج آب میشن و بچه گریه میکرده، از بیتابی میکرده، از آتش. حضرت هاجر چند بار اون منطقه بین صفا و مروه رو 7 بار در طلب آب میدوه، چون انسان طبیعیه گاهی وقتی خیلی بهش فشار بیاد یه جایی رو سر زده، دیده اونجای چیزی نیست، ولی دوباره به همون جا رجوع میکنه، امیدی داره که اون جایی که رفته و دیده چیزی نیست شاید چیزی باشه. 7 بار سعی بین صفا و مروه میدوه در طلب آب و آب نمییابه. بعد میبینه که از زیر پای این کودک حضرت اسماعیل آب جریان پیدا کرده، پا که به زمین کوبیده از زیر پاش نهر جاری شده که ایشون میدوه و آب رو، خاک ها رو جمع میکنه دور این آب که آب مثلا تلف نشه، که میگن اون لحظه میگه زمزم زمزم، جمع شو جمع شو، که اسمشو میذارن چاه زمزم، که حالا خودش میخوره به حضرت اسماعیل میده و کاروانی که از اونجا عبور میکرده ناخودآگاه، چون محل عبور کاروان نبوده به خاطر نبود آب، که وقتی میرسن به اون چاه آب، آب هم در عربستان خیلی زی قیمت بود و الان هم هست، چون اصلا حیات بسته به آبه، چه جنگ هایی میشد سر آب، سر یه چاه آب. کاروان وقتی به اونجا رسید و آب دید و چاه که مال این بچه هاست، این زن و این بچهشه، گفتن ما میتونیم از این آب استفاده کنیم؟ گفت بله بفرمایید. و اینا خیلی از خوششون آمد از مهمان نوازی اینها که آب رو به اینها دادن، کلی به اینا هدایا و غذا و نزورات و در عوض آبی که به اینها دادن، و سریعا تو منطقه پخش شد که اینجا یه چاه آبی به وجود آمده و شد مسیر محل کاروانایی که از اونجا عبور می کردن. و بسیار با خودشون اغذیه و غذاها و میوه‌جات و همه چیز با خودشون میرسوندن به این حضرت اسماعیل و هاجر. و حضرت ابراهیم هم حالا همسرش در اورشلیم، که اونجا رو هم حضرت ابراهیم بنا کرد، بیت المقدس، که میگن با فاصله 40 سال حدوداً بنای کعبه با بنای اورشلیم تفاوت زمانی داره، که اورشلیم میدونید عبری ها سین ندارن، سین رو شین تلفظ میکنن، یعنی اورشلیم عبری هم خیلی نزدیکه به عربی است، زبان عبری به زبان عربی خیلی نزدیکه. اور به معنی شهره، اورشلیم یعنی بوده اورسلیم، سلیم یعنی شهری پر از سلامت، اورشلیم یعنی شهری پر از سلامت. مکه چیه اسمش؟ بلد الامین، شهری پر از امنیت. اورشلیم یعنی شهری پر از سلامت، اینجا شهری پر از امنیت. تو یکی از فرزندان ابراهیم به نام اسحاق علیه السلامه، در یکیش حضرت اسماعیل علیه السلام. یهودیان از نسل کیان؟ از نسل حضرت اسحاق، که یعقوب علیه السلام فرزند اسحاق، یوسف علیه السلام فرزند حضرت یعقوب، که به اینها میگفتن بنی اسرائیل، یعنی فرزندان اسرائیل. اسرائیل هم لقب حضرت یعقوب. خود اسرائیل یعنی بنده خدا. اسرائیل، خود معنای اسرائیل یعنی ایل، یعنی خدا. در عبری ایل به معنی خداست. در اکثر اسامی فرشتگان آخرش ایل میبینید، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. ایل به معنی خداست. اسرائیل هم یعنی بنده خدا. بعد بنی اسرائیل یعنی فرزندان بنده خدا، که فرزندان حضرت یعقوب میشدن، که اینها فرزندان حضرت یعقوب طی اون داستانی که شنیدید از بیابان به مصر میرن. حضرت یوسف به مصر میره، اون داستانها پیش میاد، و وقتی که عزیز مصر شد، برادران شناختنش، کوچ کردن بنی اسرائیل به مصر. اون موقع هم کلی حضرت یعقوب نوه و نتیجه و عروس و داماد، و حالا داماد خیلی نداشت چون یه دونه دختر بیشتر نداشت، 12 تا پسر داشت، یه دونه دختر، کلی نوه و نتیجه. اینا رفتن به مصر، در یک منطقه از مصر ساکن شدن، و اینها با مصری ها ازدواج نمی کردن، خودشون با خودشون ازدواج میکردن، فامیلی داخل نمیشدن با مصری ها. بعد از حضرت یوسف که از دنیا رفت و فرعون مصر که موحد شده بود در زمان حضرت یوسف از دنیا رفت، فرعون بعدی دوباره رو کرد به بت پرستی، رو آورد به بت پرستی، و دوباره اون داستان ساحری و بت پرستی و اینها دوباره رو آمد توی مصر. اینها بنی اسرائیل که اونجا رفته بودن و خیلی هم زیاد شده بودن، تولید مصر کرده بودن و نسل زیادی رو به هم زده بودن، با اینها در تقابل قرار گرفتن، چون موحد بودن، یک تاپرست بودن، مصری ها مشرک بودن. یعنی بعد از حضرت یوسف ها، نسلهای بعدی رو میگم. و رفته رفته زیر دست مصری ها شدن، جوری که با از اینا بیگاری میکشیدن، به اینا کارهای حکومتی آنچنانی به اینا نمیدادن، اینا رو در فقر نگه میداشتن و کارهای سخت و طاقت فرسا رو از اینها میخواستن. و حدود 400 سال گذشت که اینا همچنان زیر دست و تحت آزار و شکنجه قرار گرفته بودن. فرعونه هر کدام میامدن از اینا بیگاری میکشیدن، تا رسید به زمان حضرت موسی علیه السلام، که حضرت موسی باز داستان رو شنیدید که در مصر با اون وضعیت اومد و بنی اسرائیل رو از مصر خارج کرد، از مصر خارج کرد، برد طرف اون سرزمین مقدس. منتها اینا با خودشون از مصر سوغاتی بردن. سوغاتی چی؟ سحر و جادو. سحر و جادو و بت پرستی رو اینا با خودشون بردن، که تا همین الان هم که هست، ساحران یهود از قوی ترین ساحرانن، که در قرآن چقدر سحر و جادو ذکر شده و اکثرا هم مستند شده به یهود و بت پرستی. بعضی از محققین مسیحی و یهودی خودشون میگن، میگن بنی اسرائیل هیچگاه از بت پرستی دست بر نداشته. در برههایی از زمان که اصلا تمام شهر میشد بت پرست، بچه هاشون رو قربانی میکردن برای بت ها. که بخت و نصر که حمله کرد، چی شد که حمله کرد؟ اینا که قوم خدا هستن، اینا که یکتا پرست بودن، نه، اینا کار به بت پرستی کشیده بود که بخت و نصر آمد و همه رو از دم تیغ گذروند. این خیلی هاشون، حالا همه رو که میگم، تعداد زیادی از اینا رو از دم تیغ گذروند و معبدشون رو ویران کرد و اینا رو به اسارت برد به بابل. حالا داستانشون مفصله. اینا فرزندان اسحاقن علیه السلام که انبیاء زیادی هم در میانشون بودن. این طرف فرزندان حضرت اسماعیل، که حضرت اسماعیل وقتی مقدار بزرگ شد، فلما بلغ معه السعی، وقتی در دویدن به پای ابراهیم میرسید، یعنی مسابقه دو میذاشتن، میتونست همپای مرد بزرگ بدوه. حضرت ابراهیم گفت انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب میبینم که تو را ذبح میکنم. فانظر ماذا ترا، ببین تو چه میبینی. شنم گفت یا ابتف الما تو عمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. گفت پدر، آن چرا امر شده ای به انجام برسان که انشاءالله مرا از صابران خواهی یافت. که اون داستان ذبح اسماعیل و اینها که عجیب اینه که یهودی ها خود این داستان رو میان نسبت میدن به اسحاق علیه السلام، در حالی که این داستان مربوط به حضرت اسماعیله که اون کارد نبرید و اون اتفاقاتی که افتاد. بعد حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم خانه کعبه رو، از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت، ابراهیم و اسماعیل دیوار و پایه‌های خانه رو بالا بردن. که خانه کعبه رو بنا نهادن. و از اون موقع تا الان محلی بوده برای عبادت کنندگان. منتها بعد از گذشت قرنها، اون کسانی که برای عبادت می آمدن و فرزندان حضرت اسماعیل که در کنار کعبه بودن، یواش یواش رفتن طرف تقدس خود سنگهای کعبه، طرف تقدس بخشیدن به سنگهای کعبه. که خیلی از قبائل یه سنگی رو از کعبه مثلا می بردن برای خودشون که این مقدس، اینو پیش خودمون تو قبیله خودمون نگه داریم. بعد می آمدن دست می مالیدن به او و خودشون رو تبرک می کردن. یواش یواش از اینجاها بت پرستی شروع شد. اما عده‌ای هم بودن اینها موحد یکتا پرست بر دین حضرت ابراهیم که دین حنیف، دین حضرت ابراهیم و دین حضرت اسماعیل که یکتا پرستی بود، که اجداد پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین اینا همه بر دین حنیف بودن، یکتاپرست بودن، مشرک نبودن اینها. چون بعضیا فکر میکنن نمیدونن چیه، فکر میکنن قبل از پیامبر همه بت پرست بودن، در حالی که نه خیر. پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین میدونید پسر عمو بودن، یعنی پدر امیرالمؤمنین با پدر رسول خدا برادر بودن. عبدالمطلب که پدر بزرگ رسول خدا و امیرالمؤمنین میشه، چند تا پسر داشت. یکی از فرزندانش که خیلی زیبارو بود به نام عبدالله که پدر رسول الله بود، و پس فرزند دیگرشون ابو طالب. جناب عبدالله خیلی عزیز دردونه بود. حالا اون داستان ذبح ایشون هم ماجرایی داره که وقتی جناب عبدالمطلب نذر کرد که اگر خدا 10 فرزند به من بده، یکی از پسرانمو در راهش قربانی میکنم. 10 پسر به هم بده، یکیشو قربانی میکنم. وقتی خدا 10 پسر بهش داد، وقت ادای نذر رسید. که باید قربانی کنم، فایده نداره. قرعه زدن، به اسم عبدالله در آمد. خیلی هم ایشون عبدالله رو، یعنی پدر رسول الله، خیلی هم عبدالله رو دوست داشت. که برادرها که خب به اسم ممکنه به اسم خودشون در بیاد، میدونستن چقدر ایشون عبدالله رو دوست داره، گفتن نه بابا پدر دوباره قرعه کشی کن، که بلکه به اسم ایشون در نیاد. دوباره قرعه زدن، به اسم عبدالله در آمد. تا 3 بار قرعه به اسم عبدالله در آمد، ایشون گفت نه دیگه این خودشه. دویدن این ور اون ور یه کاری کنن. یه حکیمی بود اونجا، گفتش که شما قرعه بزنید به نام شتر، چند تا شتر نذر کنید، مثلا 10 شتر، که آیا قرعه به نام عبدالله رو قربانی کنیم یا 10 شتر رو، و اگر به اسم عبدالله در آمد شترها رو اضافه کنید. آمدن گفتن چنین چیزی هم میشه، فدا بدی شما به جای ایشون شتر قربانی کنی. ایشون نذر کرد، نیت کرد 10 شتر قربانی کنم یا عبدالله رو. قرعه زد، به اسم عبدالله در آمد. گفت خب اضافه میکنیم، 20 شتر قربانی کنم یا عبدالله رو. قرعه به اسم عبدالله در آمد. 30 شتر قربانی کنم یا عبدالله رو. به اسم عبدالله در آمد. تا به 100 شتر رسید، ایشون عبدالله رو زد زمین. کاردو کشیده بود که به 100 شتر، به اسم 100 شتر در آمد، که برادرها دویدن عبدالله رو از زیر دست و پای عبدالمطلب کشیدن بیرون، که 100 شتر قربانی کرد ایشون در راه خدا، بین فقرا تقسیم کردن. ایشون جناب عبدالله در بعضی از روایات داره یهود متوجه شده بودن که این یا پیامبره یا پیامبر از نسل اینه، و دنبال کشتنش بودن، عبدالله پدر رسول خدا رو. که ایشون وقتی با حضرت آمنه ازدواج کردن، اصلا قبل از تولد رسول الله از دنیا رفتن. عبدالمطلب پذیرفت سرپرستی رسول الله رو. در 7-8 سالگی رسول اکرم بود که پدر بزرگش بود، داشت از دنیا میرفت، وصیت کرد به جناب ابو طالب که محمد رو به تو میسپرم. اللهم صل علی محمد. و ایشون رسول الله رو به خانه خودش برد. بعد رسول خدا تعریف میکنه، آخه میگه اینا چقدر با من مهربانی میکردن، این زن و مرد. یه جایی نکته‌ای داره در مورد مادر امیرالمؤمنین، میگه ابو طالب عموی من رو با بچه‌هاش هیچ فرقی نمیذاشت، یعنی چیزی که بود به مساوات تقسیم میکرد بین من و بچه‌های خودش. اما فاطمه بنت اسد برای من بیشتر از سهم بچه‌هاش قرار میداد، قضا که میکشید برای بچه‌هاش میکشید، اول از منو میکشید و از همه بیشتر برای من میکشید. که موقع رحلتش جناب مادر امیرالمؤمنین فاطمه بنت اسد رسول الله خیلی گریه کرد و فرمود مادر من بودیشون. و بعد شروع کرد تعریف کردن که چه مهربانی هایی در حق من میکرد. رسول خدا در خانه ابو طالب نشونه ما کرد، به یه جایی رسید که خواستگاری حضرت خدیجه پیش آمد. حضرت خدیجه هم که میدونید یک تاجر بزرگی بود و دختر هم بود. اینم بگم خدمتتون، این که میگن قبلا ازدواج کرده بوده، اینا حرفای اهل سنته، به خاطر اینکه میخوام بگن فقط عایشه دختر بود از زوجات رسول الله، اینا همه بی خوده، ایشون دختر بود و ازدواج هم نکرده بود حضرت خدیجه. و ایشون وامق بود نسبت به رسول الله، وامق یعنی همون عاشق، عاشق دلسوخته، خیلی منتظر بود رسول الله بیاد خواستگاریش. تا اینکه کس فرستاد، کسی رو فرستاد که بیا به خواستگاری من، که بزرگان جمع شدن و تو خانه حضرت خدیجه و رفتن منزل ایشون نشسته بودن، صحبت پیش آمد، صحبت مهریه. بعضی از فک و فامیل حضرت خدیجه گفتن خب مهریه باید سنت، باید مهریه داشته باشه زن، مهریه چی قرار میدید؟ پیامبر اکرم دستش خالی بود، مهریه رو که مشخص کردن پیامبر اکرم فرمود که آخه من ندارم این مهریه رو. حضرت خدیجه گفت من خودم مهریه رو تقبل میکنم. یه مرتبه بزرگان فک و فامیل گفتن نمیشه که زن خودش مهریه خودش رو بده. حضرت ابو طالب فرمود چرا؟ اگر داماد ایشون رسول الله، حالا رسول الله حالا نمی گفتن اون موقع، اگر مثل پسر برادر من باشه، زنان خودشون مهریه خودشون رو میدن، و اگر مثل شماها باشن، بله خودتون باید مهریه خودتون رو بدید. مراسم و عقد و خوندن، وقتی بلند شدن برن، حضرت خدیجه فرمود، عرض کرد رسول اکرم کجا تشریف میبرید؟ گفت میرم به خانه خودم. گفت خانه شما اینجاست، من هم کنیز شما هستم، زن تاجری که چند صد شتر تو قافلش بود وقتی قافلش رو رام انداخت، چند ده نوکر و کلفت و کنیز بود تو قافلش. گفت خانه شما این خانه شماست، من هم کنیز شما هستم. حالا رسول الله تو خانه ابو طالب بزرگ شده، به یه جایی رسید وضعیت دست مردم تنگ شد. رسول خدا به عموها گفت ابو طالب بچه زیاد داره، هر کدوم بریم یه بچه رو بیاریم خونمون بزرگ کنیم که به ایشون فشار نیاد. رسول خدا رفت امیرالمؤمنین رو آورد خونه خودش. حمزه برادر حضرت ابو طالب بود، رفت جعفر رو با پیش خودش برد و عباس عموی پیامبر رفت عقیل رو پیش خودش برد. و امیرالمؤمنین از همون کودکی کنار رسول الله بزرگ شد، که خود امیرالمؤمنین وقتی توصیف میکنه میگه رسول الله قضا رو میذاشت تو دهانش، خنک میکرد، بعد میذاشت تو دهان من، اینطور منو بار آورد. و هر روز یکی از کرائم اخلاقش رو به من نشون میداد، یکی از کرامتهای انسانی رو به من تعلیم میداد، نشونم میداد که انسان کریم باید اینگونه باشه. امیرالمؤمنین اینها دین حنیف داشتن، مشرک و بت پرست نبودن. یه موقع سوال شده بود، یک کسی پرسیده بود از یه شخصی، ندونسته بود چی جواب بده، گفت بله اینا بت پرست بودن قبل از پیامبر. نک پیامبر اکرم خودش که اصلا داستانش متفاوته، خانواده ایشون هم یک تا پرست بودن. بله امیرالمؤمنین در خانه کعبه، مولود کعبه، که حالا فاطمه بنت اسد چه مقامی داره، مادر امیرالمؤمنین، ایشون چه مقامی دارن که برن در داخل خانه خدا وضع حمل کنن، در داخل خانه خدا وضع حمل کنن. حضرت مریم وقتی خواست حضرت عیسی رو به دنیا بیاره، ندا آمد یا مریم اخرجی، مریم از بیت المقدس برو بیرون. فعجا اهل مخاز و الاجز نخله، آیه قرآن میگه درد زایمان او را به سوی نخل کشید. اما موقع تولد امیرالمؤمنین ندا آمد یا فاطمه تدخلی، فاطمه داخل شو به خانه من. بله امیرالمؤمنین نفس رسول الله، نفس رسول الله. اما این مشرکان عرب چه کردن با امیرالمؤمنین؟ انسان وقتی تاریخ رو میخونه، تاریخ مظلومیت امیرالمؤمنین رو، با همه وجودش میسوزه انسان که مشرکان عرب که نه خدا میفهمیدن، نه حکمت میدونستن چیه، نه علم میدونستن چیه، از برکت رسول الله آدم شده بودن، بعد با وصی ایشون چه کردن؟ با وصی ایشون چه کردن؟ چه دشمنی هایی کردن با امیرالمؤمنین؟ میگه از قریش دوازده یا چهارده قبیله طرفدار معاویه بودن، پنج نفر طرفدار حضرت علی. دوازده یا چهارده قبیله طرفدار معاویه بودن، بعد پنج نفرشون طرفدار حضرت علی. نمیدونید چه کینه هایی در مورد امیرالمؤمنین اعمال شد. حالا قصب خلافت داستانش یه طرف، که ایشون رو کنار زدن، وقتی هم که تازه به خلافت رسید اینا چه کردن؟ حجاج ابن یوسف ثقفی، میدونید بعد از مختار، یعنی بعد از شهادت امام حسین، چند سال بعدش مختار قیام کرد دیگه به خونخواهی. مختارم دو سال و خورده ای کلن حکومت کرد و داستانش دو سال و خورده ای بود. ایشون که به شهادت رسید، عبدالله ابن زبیر به اصطلاح حکومت منطقه را به دست گرفته بود، عبدالملک مروان میاد حمله میکنه که اونجا رو میگیره. تو دارالاماره بود، تکیه زده بود به اون تخت حالا دارالاماره. یه آقایی که اونجا بود و اینها برگشت گفت آقا یه چیزی بهت بگم. گفت بله. گفت خیلی اینجا نشستی دلخوش نباش به عبدالملک مروان. گفت چرا؟ گفت من شاهد بودم همین جایی که تو نشستی یه روز سر بریده حسین ابن علی رو آوردن گذاشتن جلو پای ابن زیاد. دیری نپایید، همین جا سر ابن زیاد رو بریدن گذاشتن جلو پای مختار. دیری نپایید که سر مختار رو همین جا بریدن گذاشتن جلو پای مصعب ابن زبیر. و دیری نپایید که سر مصعب ابن زبیر رو بریدن گذاشتن جلو پای تو. سر مصعب رو که آورده بودن. اینو که گفت این بلند شد، گفت این دارالاماره رو تخریب کنید، اینجا اصلا شومه. حجاج یعنی اینو میخوام بگم فاصله ای نیست تا امیرالمومنین ها، شاید بیست و چند سال فاصله است حجاج تا امیرالمومنین. حجاج وقتی آمد کوفه، تو کوفه مستقر شد، حالا چقدر شیعه میکشت و اینا رو کار ندارم اصلا، اون قدر قبر نبش کرد. برای چی؟ به امید این که قبر علی ابن ابی طالب رو پیدا کنه، بدن حضرت رو بیاره بیرون آتیش بزنه. قبر، صدها قبر رو شکافت تا آخر یه پیرمردی بهش گفت آقا حسن ابن علی بدن پدرش رو یواشکی از کوفه بیرون برده و یه جای ناشناسی دفن کرده، تا سالیان سال قبر حضرت علی مخفی بود. زمان امام صادق علیه السلام بود که ایشون در یه جریانی معرفی کرد قبر امیرالمومنین رو، گفت قبر ایشون تو نجفه و محل قبر رو نشون داد. اینا اینجور کینه داشتن از امیرالمومنین، اینجور کینه داشتن از وصی رسول الله. یه بار عرض کردم خدمتتون، اون اختلاف عمده بین مکتب ولایت و مکتب خلفا، یعنی بین شیعه و سنی، چون ما تو خیلی چیزا مشترکیم، توحید، کعبه، کتاب، پیغمبر، تو تمام اینا اشتراک داریم. اون مسئله اصلی اختلاف سر امامت بعد از رسول الله، که آقا بعد از رسول الله امام کیه؟ اونا هم امامو قبول دارن، میگن بله ما بعد از رسول الله امام یعنی رهبر میخواییم، جامعه بی رهبر نمیشه. دعوا سر مصداقشه که کیه، کی باشه. اونا میگن امام رو بعد از رسول الله مردم باید مشخص کنن. میگیم خب آقا مردم شد یه آدم زایه‌ای رو انتخاب کردن. میگن باشه اشکال نداره، اصلا مردم هم انتخاب نکردن، این آقا خودش اومد شد امام، شمشیر کشید گفت من امامم، باید مردم ازش تبعیت کنن. حتی میگه اگه به سرت بزنه، به کمرت بکوبه و مالت رو بگیره، باید ازش اطاعت کنی. و این شرب الخمر فی بیت الله، حتی تو خانه خدا شراب بخوره، یعنی به گناه و اینا، هر کی به اینجا رسید ولی امر مسلمین شد، او خلیفه رسول الله باید اطاعت بشه، چنان که شدن دیگه، معاویه ها، یزید ها، بعد از اون بنی امیه ها، اینا که مردم انتخابشون نکردن، خود خلیفه دومو که مردم انتخاب نکردن. یه بار عرض کردم اون تاجر تبریزی رو، تاجر فرش بود، میرفت روستاها فرش میخرید صادر میکرد، مال زمان قدیمه، رفت یه روستای سنی نشین بود، کت خدای روستا دید این آدم خوب و باصفاییه، دعوتش که گفت شام میای خونه ما، امشب مهمان ما باشی، گفت به یه شرط که بحث مذهبی نکنی ها. گفت باشه بحث نمی کنیم، بیا تو امشب خانه ما. رفتن و شام خوردن و بعد از شام گفتش که میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ گفت شما گفتی که آخه بحث مذهبی نباشه. گفت همین یه سوال رو جواب بده. گفت باشه بگو. گفت نظر شما در مورد ابوبکر چیه؟ گفت به نظر ما ابوبکر از رسول خدا هم عاقل تر بود. این یه مرتبه متعجب شد این کت خدای اهل سنت، گفت این چه حرفی شما میزنید؟ ما که اهل سنتیم چنین چیزی نمیگیم، یعنی چی ابوبکر از رسول خدا عاقل تر بود؟ گفت شما گفتی یه سوال. گفت نه خب اینم جواب بده. گفت بگو ببینم، ابوبکر عمر رو انتخاب کرد، شورا که نبود. ابوبکر گفت بعد از من عمر خلیفه است، چرا چنین کاری کرد؟ کت خدا میگه گفت خب من نمیتونم امت رسول الله رو بی سرپرست رها کنم. میگه ها دقیقا ما به خاطر همین میگیم ابوبکر از رسول الله عاقل تر بود، چون ابوبکر عقلش رسید امت رسول الله رو بی سرپرست رها نکرد، اما رسول الله عقلش نرسید امتش رو بدون سرپرست رها کرد. فبهت الذی کفر، مبهوت شد چی بگه؟ او رسول الله امتش رو بی سرپرست رها کرد. اهل سنت میگن امام رو مردم باید انتخاب کنن، یا هر جوری که آمد ولی امر شد اطاعتش واجبه. اما شیعیان میگن انتخاب امام از جانب خداست، همون جوری که پیغمبر رو خداوند انتخاب میکنه، جانشین ایشون رو هم خدا انتخاب میکنه. ما از طرف خودمون نمیتونیم امام انتخاب کنیم و خدا هم انتخاب کرده و به رسولش فرموده و ایشون در قدیر خم به مردم ابلاغ کردن و شیعه و سنی هم روایاتش آوردن. حالا شما نمیخواید بپذیرید یه چیز دیگه است، ولی نمیتونی بگی رسول الله معرفی نکرد. دعوا سر اینه که آیا یک کسی رو ما از طرف خودمون انتخاب کنیم بعد اطاعتش واجب باشه از طرف خدا؟ میشه چنین چیز؟ عقل قبول میکنه اینو؟ چون امامت عهد خداست، پیمان خداست، بیعت میکنی با دست خدا. مگه میشه تو از طرف خودت یه کسی رو انتخاب کنی بعد بگی این عهد اللهه، این پیمان خداست؟ ببینید از کجا میگید امامت عهد خداست، پیمان خداست؟ آیه قرآن، حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی خداوند فرمود اینی جائل و کل ناس اماما، من تو را برای ناس امام قرار دادم، حضرت ابراهیم عرض کرد و من ذریتی، خدای از ذریه من هم قرار بده. ندا آمد چی؟ خطاب جواب داد خداوند، لا ینال و عهدی از ظالمین، یعنی عهد من به ظالمان نمی رسد. یعنی امامت عهد خداست، یعنی اینکه چهار تا عرب پاپتی بشینن دور هم یه نفر رو انتخاب کنن بگن این جانشین پیغمبره، بعد این هم خون ریزی و جنایت و حمله به این کشور و اون کشور رو. مگه اینا تو ایران کم جنایت کردن اعراب؟ اینا میگه مورد تایید خدا و رسوله؟ نه، مگه مورد تایید اهل بیت؟ نه، چه حمله به ایران باشه چه حمله به جاهای دیگه، اینها برای کشورگشایی حمله کردن و هیچ ربطی به اسلام نداشت و امیرالمؤمنین هم در هیچ جنگی شرکت نکرد، و نه امام حسن و نه امام حسین که بحثش رو یه موقعی عرض کردیم خدمت عزیزان. آدم هرچی میخواد در مورد امیرالمومنین شب تولد از مظلومیتش نگه نمیشه اصلا. اصلا امیرالمومنین انگار خمیرش رو با مظلومیت سرشته شده. اول مظلوم عالم امیرالمومنین. تو شام صحبت امیرالمومنین بود زمان معاویه، گفتن این علی کیه اینقدر علی علی میکنن؟ علی چه کی بود وقتی شهید شده بود امیرالمومنین؟ گفتن لسم من لصوص المدینه، یه دزدی از دزدهای مدینه بود. امیرالمومنین خواستن معرفی کنن به مردم که گفتم وقتی به شهادت رسید تو مسجد، گفتن مگه علی نماز میخونده که تو مسجد شهید شده؟ میگه اهل نماز بوده اصلا. ببخشید، شب تولد، شب میلاد امیرالمومنین، قطب الاقطاب، قطب الاقطاب، سید الاوصیاء، سید الاوصیاء، همه انبیا وصی داشتن، کسی که علومشون رو به او میدادن، پیامبر علوم وحیانی که داشتن، اسراری که داشتن به اون وصی خودش میداد، اسامی خیلی از اوصیای انبیا در کتابها آمده که در اون حدیثی که امام عصر روایت داریم وقتی تشریف میارن تکیه میدن به خانه خدا، خطبه‌ای میخونن، اونجا اسامی اوصیایی رو، اوصیا انبیا رو ذکر میکنن که روایت داریم حضرت تکیه میده به خانه خدا، فرماد الا یا اهل العالم انا بقیت الله، تا اونجایی که میفرماد الا فمن اراد ان ينظر الى آدم و شیس فها انا ذا آدم و شیس، هر کی میخواد آدم و وصی او شیس رو نگاه کنه به من نگاه کنه که من آدم و شیسم، الا و من اراد ان ينظر الى نوح و ولده سام فها انا ذا نوح و سام، الا و من اراد ان ينظر الى ابراهیم و اسماعیل فها انا ذا ابراهیم و اسماعیل، الا و من اراد ان ينظر الى موسی و یوشع فها انزا موسا و یوشع علا و من اراد ان ینظر الى ایسا و شمعون فها انزا ایسا و شمعون علا و من اراد ان ینظر الى محمد و امیر المؤمنین فها انزا محمد و امیر المؤمنین علا و من اراد ان ینظر الى الحسن و الحسین فها انزا الحسن و الحسین علا و من اراد ان ینظر الى الائمه من ولد الحسین فها انزا الائمه من ولد الحسین هر کی میخواد رسول الله و امیر المؤمنین رو نگاه کنه به من نگاه کنه که من رسول الله و امیر المؤمنینم هر کی میخواد به امام حسن و امام حسین نگاه کنه به من نگاه کنه هر کی میخواد به همه ائمه نگاه کنه به من نگاه کنه که اونجا اسامی انبیا و اوصیای انبیا رو ذکر میکنن خب عیسی و شمعون موسی و یوشع ابراهیم و اسماعیل آقا امیرالمومنین سید الاوصیاء یعنی در میان اوصیای انبیا نسبت به همه اینها سیادت داره برتری داره این یک معناشه یک معنای سید الاوصیاء یه معنای دیگش چیه؟ یه معنای دیگش اوصیای خاتم انبیاست پیامبر اکرم 12 وصی دارن 12 امام داریم بعد از رسول الله ایشون سید الاوصیاء خاتم انبیاست یعنی سید همه امامان اهل بیته در میان امامان اهل بیت امیرالمؤمنین سمت سیادت داره در میان امامان اهل بیت امیرالمؤمنین یه چیز دیگه است اصلا تو خود ائمه امیرالمؤمنین جان همه عالم به قربانش انا و جمیع من فوق ترابی فداء تراب نعل ابی ترابی صاحب ابن عباد میگه من و جمیع اهل زمین هر کی به روی خاک است فدای خاک نعلین ابو تراب انا و جمیع من فوق ترابی فداء تراب نعل ابی ترابی انشاءالله که انشاءالله خدا ما رو جز محبان و شیعیان امیر المؤمنین اسممون رو ثبت کنه حالا مدده‌های عزیز تشریف بیارن در مت امیر المؤمنین در ضمن عزیزان شب جمعه یعنی فردا شب نه پس فردا شب که طبق معمول مراسم داریم ولی سفره هفت سین هم میخوان بچینن این مراسم چون نوروز بارها گفتیم مطابق با عید قدیره اون روزی که عید قدیر بود روز نوروز بود و همین دلیل ما نوروز رو به نیت قدیر جشن میگیریم حالا تولد امیرالمؤمنین با انشاءالله شب جمعه مراسم جشنم داریم پس فردا شب تا مده های عزیز تشریف بیارم فیض بدم به مجلسمون یه صلوات نایین بفرمایید.